بخش معارف را با آنان شریک سازند تا به آن رسیدگی شود. برخی از بزرگان اهل هنود و سکه ها میگویند با وجود که آنان افغانند ولی مسلمانان ساکن در افغانستان آنان را افغان نمیپندارند و به همین دلیل اطفالشان را در مکاتب مورد آزار و اذیت قرار میدهند. آنان میگویند تعلیم یگانه مشکل اهل هنود و سکه در افغانستان نیست، بلکه در سایر عرصه ها هم بعضا مورد تبعیض قرار میگیرند که جدا باید حکومت بدان توجه نماید. چند قبل یکی از دکانداران اهل سک در شهر قندوز به دلایل نامعلوم از سوی افراد ناشناس کشته شد که تا هنوز عامل آن دستگیر نشده است. آنان میگویند اگر رسوی مقامات حکومتی به مشکلات تعلیمی اطفالشان توجه صورت نگیرد، ناگزیر خواهند بود تا از افغانستان مهاجرت نمایند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ روز جمعه آینده 20 مای جنوری به صفت 45مین رئیس جمهور ایالات متحده به پله های امارت کانگرس حلف وفاداری یاد میکنه که میلیون ها نفر این رویداد از طریق تلویزیون مشاهده میکنند. مراسم تالیف ریاست جمهوری ایالات متحده در تاریخ کشور نماد انتقال مسالمت آمیز قدرت و اکثرا بازتاب دهنده تغییرات سیاسی است. برگردان دری گزارش جملون خبرنگار صدای امریکا را در مورد پس منظر مراسم تالیف در ایالات متحده نجیب خلیل پیشکش میکنم.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
حلف وفاداری رئیس جمهور جدید در واقع پایان یک دوره و آغاز دوره دیگر در حالات خوب و بد است. فرانکلین روزولت در سال 1933 در حال حلف وفاداری یاد کرد که کشور در حالت افسردگی عمیق اقتصادی قرار داشت.
نخست اجازه دهید باورم را بیان دارم که یگانه چیزی که باید از آن بترسیم همانا خود ترس است.
جان کندی در سال 1961 نسل جدید را با پیام خدمت به کشور الهام بخشید.
امریکاییان همکار و همگام من، این را نپرسید که کشور شما به شما چی می کند، این را بپرسید که شما به کشورتان چی کرده می توانید.
20 سال بعدتر رونالد ریگان با به دست گرفتن قدرت تعهد کاهش تشکیلات حکومت را کرد.
در بحرانات فعلی حکومت وسیله حل مشکل ما نیست، حکومت خود ایجاد کننده مشکل است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب پس از پیروزیش در ماه نوامبر به ایالات مختلف کشور رفت و بر تطبیق تعهدات خود تاکید ورزید.
This is truly an exciting time.
این واقعا یک زمان هیجان انگیز برای زیستن است. هنوز در مورد آینده نمی دانیم، اما برای اولین بار صفحه آینده را هر یک شما قلم می زنید. این یک جنبش است.
جان فورتیر مفسر سیاسی می گوید که با پیروزی ترامپ کشور منقسم شده است و یکی از آزمون‌های اولی رئیس جمهور جدید ایجاد همبستگی و اتحاد است.
فکر می کنم یک فرصت بسیار مهم است. در قدم اول باید برای مردم بگوید اکنون من حیث رئیس جمهور بعضی از اختلافات که در جریان مبارزات انتخاباتی داشتیم مربوط به گذشته است و حتی با موجودیت اختلافات عمیق بین احزاب، حتی بین خود حزب وی تلاش خواهد کرد که به آنها رسیدگی کند.
دونالد ترامپ به زودی من حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد می کند و چگونگی گفتار و بیاناتش در آغاز ریاست جمهوریش بیانگر آن خواهد بود که آقای ترامپ چگونه رهبر خواهد باشد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای امریکا، هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی خود باشین. این برنامه که در او داستان کوتاه به نام درخت زمرد مشنوین، نسرین عزیزی او را براتون تقدیم میکنه. برنامه از قبل ثبت شده و شما بازپخش برنامه را مشنوین. از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواهیم، ولی قبل از پخش برنامه توجه کنین با آخرین گزارش. با حراس از اینکه ممکن رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به گونه چشمگیر سیاست ایالات متحده را در قبال شرق میانه تغییر دهد، نمایندگان بیش از 70 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی به روز یکشنبه تأکید کردند که ایجاد دولت فلسطین در کنار اسرائیل یگانه گزینه قابل دوام برای صلح شرق میانه است. در این حال بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد. شرح بیشتر در گزارش از لیلی ما حبیب عظیمی میشنویم.
با دنبال مذاکرات صلح پاریس که نه اسرائیلی ها و نه فلسطینی ها در آن حضور داشتند، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نظریات مخالفان و بدبینان را رد کرد که آن اجلاس را شکست عنوان نمودند و پیشنهاد کردند که نمادگرایی و پیام مساویانه حائز اهمیت است.
من میدونم که در مورد این کنفرانس چی گفته شد، که خیلی ساده لوحانه بوده میتواند. چگونه ما امروز میتوانیم در مورد صلح حتی فکر کنیم در صورتی که شرق میانه از هم بپاشد؟ حتی گفته شد که کنفرانس بی‌معناست و نتیجه بسیار اندک خواهد داشت. ساده لوحانه خواهد بود که باور داشت گرده هم آوردن اسرائیل و فلسطینیان بدون پیشرفت به صلح امکان ناپذیر است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مذاکرات پاریس را بیفایده عنوان کرد و حامیان اسرائیل تظاهرات کوچکی در برابر آنها صبح روز یکشنبه را اندازی کردند.
بحث‌های دوگانه در مورد فرانسه وجود دارد، زیرا من میشنوم که فرانسوا اولان غالبا میگوید که فیصله در نتیجه یک مذاکره مستقیم به دست میآید، اما نمیدانم که امروز در کنفرانس که نه اسرائیلی ها و نه فلسطینی ها در آن شرکت دارند با کدام هدف برگزار میشود. شاید اجندا و دستور کاری دیگری در عقب آن باشد. ممکن است برای انتخابات و آینده اولان و برای زمانی باشد که ریاست جمهوری را ترک میکند.
در این حال بوریس جانسن وزیر امور خارجه بریتانیا امروز دوشنبه برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد. مذاکرات آنها روی معضله سوریه و شرق میانه و برای ارزیابی توافق هسته‌ای ایران در اولین سالگرد آن متمرکز است. وی در کنفرانس مطبوعاتی این ورود به بروکسل گفت از تمایل رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای توافق تجارت آزاد با بریتانیا استقبال می کند. کنفرانس صلح شرق میانه در پاریس دومین کنفرانس است که توسط پاریس در کمتر از یک سال میزبانی می شود و در بیانیه ختم این کنفرانس گفته شده است که سومین آن الا پایان سال جاری برگزار خواهد شد. این در حال است که حکومت آقای اوباما 8 سال ریاست جمهوری را با هیچ گونه موفقیت در روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به پایان می رساند.
بیا که ساعت از روزگار قصه کنیم، خزان زیاد بریم از بهار قصه کنیم، دمی ز غصه بیگانگی بیاساییم، ز آشنا و زیار و دیار قصه کنیم. درخت زمرد، یک داستان کوتاه، نوشته دکتر پروین پژواک. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در یکی از شامهای سرد و غم‌انگیز پاییزی، مرد در هم شکسته و خسته از سفر طولانیه که در آن نصف عمر خویش را سپری نموده بود بازگشت. 40 ساله بود ولی بیشتر می نمود. قامت بلند و شانه های عریض داشت، اما عضلاتش آب شده بودند. چهرهش در هم فرو رفته و گیرا بود. موهای پریشانش بیشتر سفید بودند تا سیاه. پنجه های بلند و استخوانی دستش فقط دسته بکس کوچکی را در خود می فشردند. از ورودش تنها بابا باغوان، باغوان وفادار خانوادگیش، خبر داشت که با نخستین ضربه اش به در، گویی پشت در ایستاده بود، درب بزرگ و قدیمی خانه پدری را برویش گشود. بابا باغوان پیر شده و قامتش خمیده بود. هر دو لحظات با ناباوری به هم چشم دوختن و آنگاه بابا باغوان همچون پدر هجران کشیده آه از حسرت کشیده و با دستان لرزان مرد را در آغوش کشید و عشق از دیدگانش سرازیر گشت. راه سنگی حولی با آب شسته شده بود. برگ های رنگین خزانی به دو سوی راه جارو خورده بودند. در وسط چمن بزرگ درختان دورا دور هم با قامت های گوناگون قد کشیده بودند که با باد سرد پاییزی ناله می کردند و آخرین برگ هایشان را چرخ زنان به باد می سپردن. در وسط این حلقه یخ زده ناگهان شعله سبز سر کشید و دیدگان تیره مرد را خیره نمود. عجب، در آن میان درختی که از همگان بلندتر و رساتر بود سراپا سبز می درخشید. مرد باد زده به درخت خیره ماند و آنگاه با صدای لرزان از خود پرسید: این؟ امی؟ های؟ بابا باغوان که سالهای طولانی منتظر این لحظه بود چون ندای باطنی پاسخ داد: بله، این درخت زمرد است. زمرد؟ آه، درخت زمرد. مرد با اعصاب درهم گسیخته لحظات به خود لرزید و باز پرسید: ولی حال که پاییز است نیست؟ بابا باغوان با کنایه نهفته در صدا جواب داد: هر فصلی که باشد، بهار و تابستان، خزان و زمستان، این درخت همه تا سبز است. مرد نفس در سینه اش تنگ شد. آنگاه چنان آهی کشید که گویی با آن بر زمین خواهد افتاد. بابا باغوان نزدیک آمد، از بازوی او گرفت و گفت: بریم فرزندم، بریم خانه، بریم. خانه قدیمی بزرگ و ساکت و سرد بود. پله های زینه چوبی کهنه زیر فشار پاهای آنها با صدای زجرآور گریه می کردن. راه تاریک را تنها چراغ تیدی بابا باغوان روشن می کرد. پیرمرد گفت: سال هاست که خانه تاریک است. در طبقه دوم پیرمرد در اتاق نوجوانی مرد را گشود. همه چیز سر جای خود بود: تخت خواب، چوکی و میز کار که بر بالای شمع در شمعدان نور می پاشید. در بخاری دیواری هیزم خشک با فراوانی می سوخت و به اتاق گرما می بخشید. نور سرخ رنگ آتش و ترق و ترق گاه گاه چوب ها تاریکی و سکوت اتاق را اسرارآمیز می نمود. بابا باغوان مرد را بر چوکی نشاند و گفت: فرزند، برام چای بیارم تا گرم شوی. مرد خسته و گردآلود، در حالی که با هر حرکتی چون چوب های کف اتاق صدای نالش برمی خواست، از جا بلند شد و از پنجره به بیرون دید. باران می بارید. درخت زمرد همچون نگین سهرنگ آمیز انگشتی در میان حلقه آهنی و خشک درختان پاییز زده می درخشید. دقایقی به این حال ماند، چون پیرمرد پای بر اتاق گذاشت و صدای ظروف چینی که بر میان پتنوس بر دستوی می لرزیدند در اتاق تنین انداز شد. مرد همچنان رو به درخت و پشت بر او پرسید: زمرد چی شد؟ بابا باغوان با حسرت جواب داد: عروسی نمود. و چون متوجه شد که شانه های مرد می لرزد، گفت: گریه کن فرزند، گریه کن. زمرد نیز روزهای طولانی این درخت را با اشک‌های خیش آب داده است. چای سبز معطر در سکوت نوشیده شد. آنگاه پیرمرد جای نماز خود را رو به قبله هموار نمود و به نماز خفتن پرداخت. سایه او در نور آتش دراز و اسرارآمیز بر دیوار و سقف اتاق می لرزید. کرتی و بوتهای خود را بیرون آورد و بر بستر خواب خود به احتیاط دراز کشید. پس از 20 سال، پس از 20 سال خوابیدن بر تختهای بیگانه، اینک باز بر بستر خانگی خیش آرام می گرفت. از دلش بی اختیار ناله های جان گداز می کشید و همچنان که چشم بر شعله های درخشان آتش داشت به زمرد می اندیشید. بهاران دور، بهاران جوان، بهاران گمشده‌ای که او نوجوان 18 ساله بود و خون سرکشی و ماجراجویی در رگ‌های تنش می‌دوید و قلبش را به تپش وامی داشت و رویای عشق چشمان او را خیره می‌کرد و دختر راز آتشینی بود که باید آن را در می‌یافت. او زمرد در برابرش آمده بود. آره، جوان بود و نیرو داشت و در آن خانه و باغ بزرگ با مادر کلان و پدر کلان خیش و باغبان مسن که بابا باغبانش می نامید با دلتنگی می زیست که روز در اوایل بهار همسایه نو با دختر چون گل انار به باغ پهلوی خانهشان کوچیدن. دختر که گویی صفای شبنم بود بر گلبرگ لاله، یا گلبرگ لاله بود با زیور شبنم، همچون یک قطره آب، یک قطره آب شفاف باران بر دل تشنه پسر فرود آمد و جذب شد. دختر که با قامت ظریف و پیرهن سپید و دو پای نازک و چالاک مدام به این سو و آن سو می پرید، در ذهن خالی و خشک پسر همچون پروانه‌ای بود که با خود باغ از مهر و عطوفت و نور را آورد. نام دختر زمرد بود و این بهار 14 بود که می دید. پوستش همچون مغز بادام سفید و گونه هایش را با گل انار رنگ داده بودند. چشمانش آنچنان شگفته روشن و پاک بود و مردمک های چشمانش چنان بزرگ مدام در آنها تصویر آنچی که می دید منعکس بود. برای فواد تصور این همه خرسندی در وجود ناممکن می نمود. گوی این موجود آسمانی را شفاف ساخته بودن. شفاف، آنقدر شفاف که نور آفتاب از او می گذشت و زلال آب از او می گذشت و عطر نسیم از او می گذشت و خندهش شاد و صاف و تنین انداز چون چهچهی قچی یا آب سر چشمه بود. گیسوان نرم و زرینش که گوی انوار گرم خورشید بودن، همواره با دنباله پیرهن ابری سفیدش چون بال پروانه با نسیم در پرواز بودن. فواد از همان نگاه اول به او دل سپرد و دختر با سادگی آب و خاک با او دوست شد. روزها دختر به باغ می آمد، بر سر سبزه های نو رسته می نشست و از صفای هوای بهار و برکت باران و لاله های خود رو که بر بام خانه هایشان رویده بود و از جنب و جوش مرچه های سیاه میان سبزه ها و از بالهای طلایی زنبور عسل سخن می گفت و چشم پسر کودک می نمود. چه؟ با کنجکاوی طفل خردسال و حیرت نودیده و شگفتی عشق آسمانی به مظاهر طبیعت و بهار چشم می دوخت و پسر را نیز به این سیر و گلگشت فرا می خواند. اما پسر مست و مدهوش و زیبایی او بود و سادگی کودکانه او خشم‌آگین می گشت. آه که دوران کودکی چسان خسته کن شده بود و جوانی چسان با نیروی بی پایان او را بیقرار می داشت. یک بار روزی که دختر شبنمی را از بالای سبزه بر نوک انگشت گرفت و با شعف سوی او دراز کرد، او با هیجان آن دست نازنین را به دو دست گرفت و بر آن انگشتان ظریف بوسه های آتشین زد. دختر با عجب و حیرت درو دید. آه آن نگاه بکر و پاک، چه لحظات نادر و استثنایی! آیا پسر متوجه بود که چه گنجی به پای او ریخته می شود؟ دختر نوجوان نخستین نگاه خود را از عوالم پاک طفولیت بر دنیای عشق و جوانی می گشود. این صحنه را بابا باغوان که تخم گلها را آب می داد دید و چشمان خود را از حیا پایین انداخت. دختر که رنگ گونه هایش چون شعله های آتش گاه سرکشی می کرد و گاه خاموشی می گرفت، دست خود را از او دزدید و پس از لحظات گفت: بیا در وسط چمن در همین جا که نشسته ایم نهال بکاریم. فواد قبول نمود، با شوق گودال عمیق کند و دختر نهال از مجنون بید بران نشان و بابا باغوان با خوشدلی نهان را آب داد. بعد انسان بهار با شگفتی گذشت. بار دیگر در اوایل تابستان هنگامی که آنها زیر سایه درخت سیب نشسته و کتاب می خواندند، پسر بوسه از گونه گلگون دختر را بود. زمرد همچون پروانه گریزان از کنار او به خانه پرید و خاطره این بوسه نخستی در دل پسر باقی ماند. سالها هر باری که لبانش بار اول به پوست شاداب سیب تماس پیدا می کرد، بی اختیار به یاد آن بوسه می افتاد. ولی بار دیگر در وسط تابستان چون پسر خواست لبهای دختر را ببوسد، زمرد سرابا عجز و حیا صورت سرخش را میان دستانش پنهان کرد و گفت: نی نی خدایا چقدر بد! پسر با خشم از او فاصله گرفت و پرسید: پس مرا دوست نداری؟ دختر لرزان نالید: تو را دوست دارم، دوست دارم، ولی آیا نمی شود بدون این کارها دوست داشت؟ فواد با حیرت پرسید: بدون این کارها چطور؟ زمرد با چشمان گریان جواب داد: چون آفتاب که گلها را دوست می دارد و چون ابرها که آسمان را نوازش می دهند، آیا شبنم فکر می کنی می درخشد؟ اگر آنها دوست نمی داشتند و حق حق کنان شانه های ظریفش بد لرزه در آمدند. پسر با حیرت، با خشم و با نفرت به او خیره شد و فریاد زد: تو چی میگی؟ تو دیوانه هستی؟ و از باغ آنها بیرون دوی. او که دوران طفولیت را سپری نموده و میخواست لذت جوانی را دریابد، چقدر شرمیده بود وقتی که دختر خواهش بوسه او را بد دانسته بود. اوه، این دختر، این زمرد خام. دقایقی گویی از بند می گریزد، در کوچه باغ ها دوید. در حین دویدن بود که صدای تیز دختر از وی با تمسخر پرسید: مسابقه هست یا شوله یخ می کنه؟ فواد بر جای استاد و به اطراف خود دید. از بالای دیوار گلی و پخش باغ، دختر فتان و آشوبگر سوی وی لبخند می زد. پسر با نفسهای سری و گرسنه پی در پی هوا را بلعید و به یک بار خود را آزاد و شاد یافت و حریصانه به دختر چشم دوخت. دختر نازآلود گفت: ای تخم سگ! و قهق زنان دستش را سوی او دراز کرد. فواد این دست داغ را ملتهب چنگ زد و به داخل باغ پرید. در این باغ لبریز از عطر بود که به هیچ دشواری دختر را بوسید. دختر نامش فتانه و 3 سال از او بزرگتر بود. پسر را بارها دیده بود، ولی فواد هرچی به حافظه خود فشار آورد او را به یاد نیاورد. دختر با ریشخند گفته بود: چشمت آن روزها این طور سفید نبود، گویی کور بود و مرا نمی دید، مثل که دلت جای گرم بود. و فواد دست باچه سر شده و از یاد زمرد خشمگین شده بود. پس از آن روز، گرچه بارها زمرد او را از بالای دیوار صدا زده بود، به جوابش نپرداخته بود. و هرچند باب باغوان از احوالش پرسیده بود، شانه بالا انداخته بود، تمام روز به دنبال فتانه بود. فتانه که او را فتنه می نامیدن، او را نیز چون جوانان کوچه باغ‌های دیگر به بازی گرفته بود. فواد گاه عصبانی می شد، بعد از ظهر هم به خاطر او در کوچه باغشان با 2 پسر رقیب به جنگ پرداخت. آستین پیراهنش پاره شد و پوست بازویش دریده گشت. خون گرم پیراهنش را آلوده ساخت. متوحش و گردآلود سوی خانه آمد. جرأت رفتن به درون خانه را نداشت. از پرسش های مادر کلان و پدر کلان می ترسید. تصادفاً زمرد را بر برندی خانهشان دید که با دیدگان زیبای خود نگران حال او بود. زمرد را به کمک صدا زد. زمرد در زیر درختان سیب باغشان زخم او را با آب شست. زخم سطحی بود و خون خود بند آمده بود. آستین پیراهن او را هم دوخت. به آنکه پرسشی کند و یا سرزنشی نماید، پسر از شفقت او به ترحم آمد. درس خود را از یاد برده بود، خود را قهرمان می پنداشت. او نیاز به چنین عشقهایی داشت که در راهش خون بریزد. فواد پس از این روز یاغی تر شد. به نگاه های حسرت زده و چشمان همیشه نگران زمرد از آن سوی دیوار می خندید و می کوشید به هر نوعی که شده حسادت دختر مهربان را برانگیزد. سال دیگر در اوایل بهار نهالی را آورد و به باب باغبان گفت که آن را اندکی دورتر از درخت زمرد بنشاند و طوری که زمرد بشنود با صدای بلند گفت نام این نهال فتنه است. میبینی که به زودی چطور سرسبز خواهد شد. نهال سبز شد اما فتنه بی خبر با فامیل خود به خارج رفت. فواد بسیار شرمنده شد. روی نگریستن به زمرد را نداشت. اما هنوز ماه سپری نشده بود که شیفته دختر به نام ساغر شد. این ساغر پرمی پس از آن که او را چندی در تاکستان خوشی انگورهای مست مدهوش خود نمود و نهالی را به نام خود در باغ پسر مسما ساخت، با تاجر مسن نامزد شد و غرور پسر را آزرده ساخت. این حادثه مصادف بود با 20 سالگی پسر و پدر کلان تصمیم گرفت که او را برای تحصیل به خارج بفرستد. محیط آزاد و لذت بخش خارج او را که جوان تشنه و عاشق پیشه بود به یک بارگی در خود فرو بلعید. خانه و عشقهای نوجوانی را از یاد برد. صرف گاه گاه نامه های کوتاه به بدر کلان می نوشت و این نامه ها همواره پرزه یاداشت می داشت بر باب باغوان که در حلقه آن درخت ها نهال بکارد و نام بگذارد. اکنون نام ها خارجی بودند. باب باغوان با کور سواده که داشت در اوائل گرچه بارها به او نوشت که زمرد دخترک همسایه بسیار بیمار است، ولی هر بار جواب نامه خود را با هدایت غرس نهال های جدید دریافت داشت و در نتیجه دیگر از زمرد یادی نشد. با گذشت سالها مادر کلان و پدر کلان فواد درگذشتند و خانه و باغ قدیمی را برای او به میراث گذاشتند. باب باغوان که همچنان در باغ ساکن مانده بود پسر را به وطن فراخواند. فواد به شراب و چندی هم به مورفین معتاد شده و رشته تحصیلش نیمه خوانده رها گشته بود، اما همچنان به حیات خیش در ملکهای بیگانه و آشنایی های جدید ادامه می داد تا آنکه گذشت سالها به 20 رسید. آنگاه جوان آرزومند و پر نیروی سابق خود را مرد خسته و به جان آمده تنها و بیهوده یافت. هوای وطن او را فرا گرفت و بازگشت. آره، بازگشت و اینک اینجا بود، در خانه پدری، در بستر خواب دوران نوجوانی. جوان پلکهایش را برهم زد، چشمهایش می سوختن، شعله های آتش بخاری آرامتر شده بود. شام به پایان نزدیک شده بود. پیر مرد نماز را تمام کرده ساکت بر چوکی نشسته بود. فواد با صدایی که برای خودش هم عجیب بود گفت: بابا از زمرد بگو. پیر مرد که گوی خود نیز از سفر خاطره ها برمی گشت سر تکان داد و گفت: فرزند، پس از رفتن تو زمرد که بیان هم در آتش عشق و حیا می سوخت به یک بارگی شعله‌ور شد. او که روزها پروانوار دور پیش گلها پرواز می کرد آنقدر ناتوان شد که از اتاق خود بیرون آمده نمی توانست. دوای دردش را تنها من می دانستم. بارها به تو نوشتم، افسوس که بی جواب ماند. بعدها که کمی بهتر شد روزها می آمد زیر درخت خود می نشست و گریه می کرد. بر درخت‌های دیگر می گفت: شما او را از من گرفتید، شما او را از من گرفتید. صبح هم رگ دستش را برید و خونش را بر خاک درخت ریخت. اول متوجه نشدم، فقط می شنیدم که می گفت: تو چرا ضعیف هستی؟ خشک نشی خو؟ بگی خون مرا بنوش. آنگاه مرا گفت: چون مرد او را در پای همین درخت خاک کنند و ناگاه بیهوش گشت. آره، این درخت خون زمرد را نوشیده است. پس از این واقعه پدر و مادر او بوی بردن، باغ را فروختن و از اینجا کوچیدن. و دنبالشان رفتم و دانستم که در کجا جایگزین شدند. دورا دور مراقب احوالشان بودم. نیروی جوانی پیروز شد و زنده ماند. بعدها عروسی کرد. از آن پس به دیدارش نرفتم، اما از پرورش درختش باز نماندم. پسرم، در این سبزی جاودانی راز الهی پنهان است. من همواره نهالهایی را که تو می نوشتی حلقوار و دور درخت او می نشاندم و آنها را هم آب می دادم، ولی همواره از میانشان چونشه ناپاک می گذشتم. آنها عشقشان پاک نبود، می دانستم. در آن میان صرف زمرد بود که با پاکی و صفای خود مرا به ادامه خدمت وامی داشت. فرزندم، بعد از من به خدمت درخت برسی. این درخت پاداش الهی دارد. پیرمرد به نفس افتاد. سالها بود که چنین زیاد و از عمق دل سخن نگفته بود. فواد از خودش شرمی برخاست، دست پیرمرد را گرفت، بوسید و برایش گفت که خوب است، بخوابد. پیرمرد در گوشه اتاق بر دوشکی که بر زمین هموار بود دراز کشید و خفت. مرد به کنار پنجره بازگشت. ابرها به کنار رفت و زمرد در نور نقره‌ای مهتاب می درخشید. بقیه باغ زرد و آرام چون مرده‌ای به خواب رفته بود. مرد به گنجی که از دست داده بود می اندیشید. آه، دختر با آن قلب بخشاینده و صفای باطن برای او در آن زمانی که خود جوان پاک دل بود چه ارزش می توانست داشته باشد. صرف حال که سرد و گرم روزگار را چشیده، از ریای زمان به تنگ آمده و عشوه زنان تناز او را در هم شکسته بود، می دانست دختر گنجی بوده که در زندگی بعض نیکبختان آن هم برای یک بار جلوه‌گر می گردد. نصفهای شب به خواب عمیق فرو رفت. سحر چون چشم گشود، بادره خانه را ساکت و سرد و باب باغبان را مرده یافت. روزهای چند گذشت و مرد نتوانست بر التهاب درون حسرت زده فایق آید. روزی که آفتاب شیرگرم پاییزی میتابید به آدرسی که بابا باغبان برایش داده بود رفت با تردید در را کوبید و چون در گشوده گشت از حیرت بر جای خود خاموش ایستاده ماند. زمرد همچنان زیبا و سرسبز بود، منتها دیگر دخترک ظریف نبود که بر بالای پاهای نازک و چالاکش برقصد و بپرد. زنی بود آسوده حال، با اندام استوار، گونه های گلگون، لبخند ساده و جبین گشاده. گیسوان خوش رنگش رو کوتاه کرده بود و پسرک خردسالی را در آغوش داشت. در نگاه اول مرد را نشناخت، اما همین که سکوت و نگاه تیره او را دید و ناگاه لبخندش پنهان شد و با تردید پرسید: شما آقای تو فواد هستی؟ عشق به چشمان مرد نیستد و زمرد زود به خیش آمد، از دروازه به کنار رفت و با مهربانی گفت: بیایید بفرمایید. در حولی کوچک ولی پردرخت خیش مرد را به نشستن بالای دراز چوکی ساده که از حرارت آفتاب گرم آمده بود دعوت کرد. پسر بزرگش 15 سال داشت و با اندک بخلقی به مهمان بیگانه دید و پس از گفتن سلام به جاروب برگ‌های خشکیده درختان ادامه داد. دختر 10 سالش که آهسته آهسته چهره دوران نوجوانی مادرش را می‌کشید فوری دوید و برای مرد پیاله چای داغ آورد. دخترک دیگرش نیز زیبا و 4-5 ساله می نمود. هر چندگاه خس ناجو، برگ رنگین یا فال بینکی را با احتیاط و شوق برای مادرش می آورد و مادر با نوازش گیسوان حلقه خرمایش را می بوسید و به هدیه های کوچکش شادمان می گشت. دقایقی گذشت، زمرد لبخندی بر لب آورد، گیسوانش را که باد بر صورتش می ریخت به عقب زد و گفت: می بینی عروسی کردم، وقتی 20 ساله شدم معلم پیدا شد و از این که زن به سادگی من داشته باشد نشرمید و ما عروسی کردیم. فرزندان خوبی دارم، نه؟ این پسرک خوردم که بلا و خندید، اما نگفت که نام پسرکش فواد است. آنگاه پرسید: حال تو بگو، عروسی نموده ای؟ مرد سر به زیر جواب داد: نه. زمرد با حیرت و کنایه پرسید: چی؟ پس آخر هیچ دختر پیدا نشد که تو را ببوسد؟ فواد گفت: پیدا شد، بسیارم پیدا شد، ولی هیچ دختر پیدا نشد که مرا نبوسد جز تو. سکوت شد. زمرد لحظات به خطود در هم شکسته صورت مرد نگریست، آنگاه نگاه به خانه و فرزندانش انداخت و با تغییر صحبت گفت: از باب باغوان احوال داری چطور است؟ فواد با بغض در هم فشرده گفت: مرد، چند روز پیش مرد. اشکهای شفاف و پاک به یک بارگی از چشمان زمرد فرو ریختند و زیر لب با تأثر گفت: خداوند بر او ببخشاید، چه مرد نیک نفسی بود. زمرد همان بود که بود، شفاف، پاک و دست نیافتنی. مرد به آن که برای او از درخت هموار سبزی که در باغ خزان زده دلش داشت چیزی بگوید، از آن خانه خوشبخت شتابان چون سایه تیرگی برون آمد.